بسم الله الرحمن الرحيم. اولین بحث در بعد از بیان مقدمات وارد مباحث شدیم که بحث اول در مفهوم غنا بود و قرارم بود که ذیلش راجع به موسیقی هم چند جمله‌ای بگیم که حالا غفلت کردیم، ولی الان بعد اگر یادمون بود عرض می‌کنیم. بحث دوم ورود در ادله بر حرمت غنا بود، چه از آیات چه از روایات. اولین دلیل آیه شریفه 30 از سوره حج که فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این آیه شریفه که در سوره حج هست، آیه 30، از شاید که به این ترتیبه که آیات مربوط به حج دیگه، این سوره بخش زیادی از آیاتش مربوط به حج، از اونجاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. این یک آیه. بعد و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. اعلام بکن برای اینکه مردم به حج بیاند، چه پیاده چه بر سواره. لیشهدوا منافع لهم و لیذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تا این آیه میرسه که ذالکه، میبینید که بحث حج، اعلام به حج و عرض شود که قربانی و اینهاست، تا اینجا که ذالکه و من یعظم حرمات الله و هو خیر له عند ربه، تعظیم حرمت ها و شعائر و حرمت های الهی را میگه. فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما یتلا علیکم. انعام بر شما حلال شده مگر اون چه که استثناءاتی که برای شما در آیاتی تبیین میشه. این الا ما یتلا علیکم، مرحوم علامان ها فرمودن استمرار داره، نه اونی که بعد بناس بگیم اینا حلال شده مگر اونی که تلاوت شده یا خواهد شد بر شما، یعنی مگر اون استثناءاتی که در آیات سوره های قبل یا سوره های آینده معین خواهد شد. تا اینجا آمده، آخر آیه اینه، آخر آیه 30 این است که فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. عرض شود که چون گفتیم که من یعظم حرمات الله و هو خیر له عند ربه و تعظیم حرمت ها و حریم های خدا را تأکید کرده، مترتب بر اون میکنه که فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این ترتیب و تفریع این دو تا دستور بر سابق از این جهته که تعظیم حرمات الله را مهم شمرده و خب خیر الله و عند ربه گفته است، فرموده است. بعد می فرماد حالا که این حرمات الله را باید بزرگ داشت و حفظ کرد، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. عرض شود که اینجوری گفتن الرجس من الاوثان من بیانی است، من به معانی دیگر هم گفتن که خیلی جور نیست، من بیانیش جوره. فجتن با رجس، ناپاکی رو اجتناب بکنید. مقصود ما از این ناپاکی در اینجا اوثانه، یعنی اجتناب الاوثان، ناپاکی و پلیدی که عبارت هست از بت‌ها، این رو دور شوید ازش. وجتن با قول الزور، از سخن باطل هم فاصله بگیرید. این آیه شریفه از شود سوره حج آیه 30 هست که به اون تمسک شده بود سابقا و همین آیه تمسک شده بود. برای چی؟ برای سب تمسک شده بود، برای قبل از اون که ما بیشتر بحث کردیم، برای عرض شود که کتب زلال بحث شد که ما اونجا بحث کردیم، جاهای مختلف به این آیه تمسک میشه. در اینجا هم استدلال شده به این آیه برای بحث غنا، منتها ما قبل از اون که در باب خود آیه بحث بکنیم که 5-6 موضوع بحثه که قبلا هم گفته بودیم، اوناش رو که قبلا گفتیم سریع اشاره خواهیم کرد، اونهایی که نگفتیم و مرتبط با بحث هست طبعا مستوعبتر بحث خواهیم کرد. ما قبل از این که به این بپردازیم که این آیه آیا دلالت مستقله ای دارد یا ندارد و چه ارتباطی با بحث غنا داره، به بیان روایاتی که در ذیل آیه هست خواهیم پرداخت. قبل از اون که ببینیم خود آیه اصلا مستقلا دلالت میکنه یا نه و به ضمیم این روایات چی میشه، ببینیم روایات ذیل آیه هم رو میخونیم و بعد وارد بحث میشیم. حالا باز قبل از این که وارد این روایات هم بشیم، فقط این نکته رو توجه داشته باشید که اون سوال و گیر مهمی که در این آیه هست این نکته است که این ناخوانی ناهمخوانی رو یه دقتی بکنید. اون ناهمخوانی اینطوره که این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید، روایات رو میخونیم، بعد برمیگردیم به بحث و مسائل رو توجه میکنیم. اون سوالی که در اینجا وجود داره اینه که غنا بنابر اون چه که مشهور بود و از لغت هم همون استفاده میشد، صفت کیفیت صوت بود. کیفیت صوت بود، اصلا محتوا در اون حالا اصلا دخالت نداشت، اونم که ما احتمال میدادیم حالا یه درجه ای، اونم حالا بلو کیفیت صوت غنا و ممکن است اصواتی بدون این که اصلا مشتمل بر الفاظ باشه، تا چه برسه که الفاظش با معنا باشه و معناش با معناش بشه قول. یعنی این غنا صفت برای صوته که چند قید باید بهش بخوره تا بشه این صوت قول. یادتون هست دیگه ترتیبی که میدادیم از نظر جنسی و فصلی، یا تعبیر جنسی و فصلی میکنیم، یعنی شبیه جنس و فصله، میگفتیم اینجوری قول اینطوریه، صوت است، صوت انسانی است که از صوت انسانی است، این جنسشه، یعنی از حنجره صادر میشه، صوت انسانی است و عرشبت که در مخارج خاصه حروف هم صادر شده، یعنی تولید حرف کرده، بعد این حروف ترکیب شده لفظ، بعد این لفظ مهمل نیست، وضع داره و معنا داره، اون وقت میشه قول. یعنی چند تا قید به این صوت میخوره تا میشه قول. صوت انسانی که از مخارج حروف صادر شده و لفظ شده و مستعمل شده، این قیود به هم میخوره تا میشه قول، میشه کلام، کلمه، قول، قول و کلمه و کلام اینا حالا یک عرض شد که خب غنا وصف برای چیه؟ وصف برای صوت انسانیه. یعنی هنوز لازم نیست که قبل از این که به حروفم برسه، به ترکیب اونها برسه، لفظ برسه، مستعمل برسه، قبل از اینها میتونه متصف به این بشه. البته بعد از اینها باز میتونه متصف بشه، ولی باز این وصف مستقیم مده روی صوت، بقیه دیگه اینا دخالتی در این وصف و اتصاف این به این وصف نداره. این غنا ویژگی اون صوت انسانی است که ممکنه با معنا باشه، بی معنا باشه، اصلا با حرف باشه، بدون حرف باشه و همسالی. خب غنا اینطور چیزی است. اما از شبت که آیه، ولی در آیه داره چی؟ قول زور در آیه هست. میبینیم که قول یعنی اون صوت انسانی صادر شده از مخارج حروف و ترکیب شده این حروف و معنادار که مستعمل بشه، اون وقت میشه قول. آیه میفرماد زور وصف برای قوله، قول داره متصفه به زور و باطل و مایل عن الحق میشه. آیه مربوطه به قوله، قول یعنی اون لفظ معنادار، و ظاهرش هم اینه که این بطلان و میل عن الحق عارض بر معنا میشه، مفاد میشه، چون قول که میگیم یعنی چیزی که معنا داره. وقتی میگیم قول باطله یعنی محتواش باطله، و غنا بطلان یا اشکال یا هرگیری داره در کیفیت صوته، نه در محتوا. اصلا کار محتوا نداره. این اون سوال اصلی است که اینجا وجود داره، که اگر ما بودیم به آیه شریفه به ظاهر، چون زور را به قول نسبت داده و قول یعنی اون محتوا، کلام محتوادار، و ظاهرش اینه که یعنی با محتوای او باطله، و قول از حیث کیفیت متصف به این وصف زور نمیشه، بلکه صوت، یعنی چند مرحله قبل از اون، اونه که متصف به وصف زور میشه. غنا وصف للکیفیه، اونم کیفیت و صوت. ولی قول و زور که میگیم ظهور در کلام باطل، ظهور در محتوای باطل داره. این دوتا چطور به هم میخوایم به هم ربطش بدیم؟ بگیم مصداق قول و زور غناست که در روایت حالا میبینیم. این اون سوال مهمه که باید در آینده بهش بپردازیم. حالا من فقط طرح سوال، اجمالاً طرح سوال کردم تا برسیم، حالا چند راه حل داره و مسائل زیادیه که بعد از خواهیم کرد. خب و از همین جهته که با ملاحظه همین نکته که احتمالاً مثلا غالباً اینطوری ذهنشون باشه و به ذهن میرسه که اگر ما بودیم و آیه به طور تنهایی، یعنی این آیه 30 سوره حج به تنهایی دست ما بود، اجتنبو قول الزور، ظاهرش این بود که یک سخن باطل، سخن باطل یعنی محتوای باطلی داره، ناصحیحی داره، این ظاهرش بود. اما اینکه سخنی که از حیث کیفیت باطله، این ممکنه بگیم حداقل در ابتدا به ذهن نمیاد. حالا باید ببینیم روایات چی میفرمان و آیا بعد از ملاحظه روایات میتوانیم بگیم نه، ما با یه دقتی میتونیم بگیم این غنا فرد حقیقی و مصداق حقیقی اینه، یا مصداق ادعایی و مجازی و تعبدی است، که این رو باید بعد تعیین بکنیم. در پاسخ به اون سوال اینه که این سازگاری ابتدا به ذهن نمیاد، یعنی ظهور اولیه قول از زور یعنی کلام باطل، یعنی دروغ، نمیدونم غیبت، اینایی که محتواش محتوای مخرب و مضر و باطله. ولی شما این رو بیارید و شامل بکنید نسبت به و تعمیم بدید نسبت به چی؟ به کیفیت صوت، که کیفیت قولم نیست، کیفیت صوته، که از محتوا بیارید روی کیفیت، اونم کیفیت هم کیفیت قول نیست، کیفیت صوته. این تعمیم از اون معنای اولیه ظاهر به این دائره وسیع که کیفیت صوت و اصوات رو هم بگیرد، این نیاز به یک معونه‌ای داره که باید ببینیم که این معونه چطوری تمام میشه. در روایات البته تطبیق داده شده به این مسئله، گفته شده شامل غنا هم میشود، منتها آیا این فرد حقیقی است؟ فرد حقیقی واضحه، فرد حقیقی خفیه، فرد ادعایی و مجازی است و فرد تعبدی است، این رو باید ببینیم چی میشه. در حقیقت غنا که میگه در آیات اینو بحث میکنیم، حالا فعلا دورنمایی میخوام، وقتی میگه قول زور غنا هست، آیا این به نحو حکومته؟ یعنی مثل که میگه طواف صلاتون یا المتقی عالمون، یعنی مجازن و ادعاءن و تعبدن این دلیل میاد میگه اون شامل اینم میشه، که اگر این دلیل تعبدی نبود هرگز میگفتیم شامل نمیشه. مثل که میگه المتقی عالمان، خب اگه گفته اکرم العلماء که شامل متقی نمیشد، ولی حالا دلیل تعبدی میگه متقی ملحق به اون بکن. یا طواف صلاتون، اگه دلیل نبود که نبودیم طواف هم نمازه، ولی دلیل تعبدی میگه طواف صلات. این که میگه غنا هم قول زوره، اینجور چیزیه، یعنی یک تعبده، یا اینکه نه یه فرد خفی بوده که امام انگوش گذاشته روی اون، این اون سوال هسته. بنابراین طرح بحث فعلا اینه دا، مطلقا هنوز داوری و اینا چیزی در بحث نیست. الانم نمیخوایم وارد این بحث بشیم. اگر سوالتون اینه که میخواید راجع به این بحث بکنید، فعلا باشه، چون بعد از روایات مفسود اینو وارد میشیم. ببین فعلا این دو تا نکته رو خواستیم بگیم، که اگر ظاهرا ما در اون وهله اول اگر ما بودیم و این آیه شریفه به ذهنمون نمی اومد که شامل کیفیات بشه، بیشتر ذهنمون میرفت محتواها، قوله، قول ناظر محتواست. این یک جهت، و به همین دلیل اون وقت سازگاری نیست بین این قول که ظهور در محتوا داره با غنا که از کیفیات اصواته، این با هم خیلی التئام و تناسب نداره. چگونه باید حالا اینا رو حل کرد و درستش کرد؟ این ولی الکلام تتمتون و اصل بحث مال بعده. چرا حالا میگیم شأن نزولش؟ دیروز هم عرض کردیم شأن نزول آیه ذبح در حج اجتناب الرئیس من الاوثان، یعنی از شرک در عبادت پرهیز بکنید، و عرض شود که از این که وقت ذبح نام بت‌ها را ببرید، ما الان ذبایح نام خدا میبریم، قدیم مرسوم بود در عرب جاهلی که نام لات و عزا و بت‌ها را میبردن. میگه فجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، از اینکه این نام بت را بر چی ببرید، این اجتناب بکنید، که اون نام بردن هم به لحاظ محتواست دیگه، بحث کیفی صوت و حرفا نیست. شأن نزولش تسمیه به اسم اوثان علی الذبائح. نه 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 نه، اصلا این بحث نیست، قطعا به صورت غنا نبردن، اسم بت را بردن. عرض شود که این طرح بحث در این آیه است. بنابراین ما در اینجا ذیل این اول ببینیم که روایات چی میگن قول زور رو که تطبیق به اینجا دادن، بعد اون وقت این سوالات رو برسیم و بپردازیم به اون که حالا بحثای مفصلی داریم. و اما روایاتی که 6-7 روایت وارد شده در اینجا ذیل این آیه که تطبیق داده آیه را بر قول زور را در آیه بر غنا، تطبیقی که ابتداعا خیلی به ذهن نمیرسه. روایات به این ترتیبه، روایات همه این روایات در باب 99 از همون ابواب ما یکتسب به هست، جلد 13 ابواب ما یکتسب به، باب 99. این روایات را ملاحظه میکنید به ترتیبی که خواهیم خوند. اولین روایت، روایت دوم باب 99 هست. عملا دیگه ما این روایات هم به عنوان روایت غنا ذیل این آیه داریم، این 5-6 روایت هم رو دیگه میخونیم، گرچه ممکنه در روایات دوبرم یه اشاره به اینها بکنیم، ولی فعلا داریم این روایات را از حیث این که در ذیل آیه غنا آیه زور قول زور وارد شده از اون حیث داریم میبینیم. روایت اول این است: و بل اسناد عن الحسین بن سعید و محمد بن خالد جمیعا عن النضر بن سوید عن درست عن درست ابن ابی منصوره، که درست عن زید شهاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز وجل واجتنب قول الزور قال قول الزور الغناء. میگه سوال کردم از این آیه شریفه واجتنب قول الزور، این معناش چیه، چه چیزایی رو میگیره؟ حضرت فرمود قول الزور الغناء، قول الزور الغناء یه قضیه است، قول الزور الغناء، قول الزور غناء هست. خب این به وضوح داره میگه که غناء داخل در مدلول و مفهوم آیه است. این روایت خب طبعا یک بحث سندی داره، بحث دلالی، اما بحث سندی این روایت این و بالاسناد که داره همون سند بالایی است. از عرض شود که این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، که سندش هم آدرسش هم همینجا هست، و هم مرحوم صدوق در من لا یحزر. مرحوم صدوق در من لا یحزر سندشون سند مرسله است، ولذا خب نمیشه اعتماد کرد مگر اینکه مرسلات اون رو بگیم. اما سند مرحوم کافی سند عرشبت که به رجالش نام برده شده، بل اسناد اون سند بالا اینجوریست: بل محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، عرض شود که عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد، که احمد ابن محمد هم از حسین ابن سعید هم از محمد ابن خالد، که ظاهرا پدرش هم احمد ابن محمد ابن خالد، که از اون نقل میکنه. اینا همه رجال معتبر و درستی هستن. عن نظر ابن سوید مشکلی نداره، از زید شهاب هم که از امام صادق نقل میکنه مشکلی نداره. در این سند فقط یک نفر محل بحث از رجالی و اون درست ابن ابی منصوره. این درست که از اصحاب امام باقر امام صادق به شمار میاد، عرض شود که حالا از اصحاب امام صادق و امام کاظم اونها به حساب میاد. این درست عرض شود که توثیق خاص نداره، یعنی در نجاشی و فهرست و رجال شیخ و کشی، رجال کشی در این چهار کتاب که کتب اصلی است، توثیقی برای ایشون وارد نشده. راه تصحیحی و توثیق درست یکی از این طرقی است که ما عرض میکنیم. یک اینه که درست از رجال کامل زیارات و علی ابن ابراهیم، یا هر دوش یا یکیش هست، و اگر کسی به اون توثیق عام رجال کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم معتقد باشه و اون را بپذیره، طبعا درست هم توثیق خاص نداره، ولی اون توثیق عام در مقدمه کامل زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم شامل رواتی می شود که در این کتاب قرار آمده نامشون، و درست هم از کسانی که در این کتاب اسمش آمده. درست، بله، نسبتاً روایتشم زیاده، بله نسبتاً، بله بله، حالا متوسطه دیگه، حالا دقیق الان یادم نیست، حتما آمده اونجا که تعداد روایاتش، ولی کم نیست، گرچه حالا در اون رتبه اول هم نیست. این یک راهی که رجال کامل زیارات علی ابن ابراهیم را ما به عنوان توثیق عام بپذیریم، این یک راه. این راه البته ما سابق تا حدودی بحث کردیم و عرض کردیم که سابق، یعنی تا به حال میگفتیم قبول نداریم. اخیرا در یک مداقه جدیدی در مقدمه کامل زیارات یه مقدار مطالب دیگه به ذهنمون رسید که حالا باید مجددنی وقتی بحث بکنیم. این یک بحثه که خب تا به حال علل اصول این بوده که ما این توثیق اینا را قبول نداشتیم. راه دوم همون راه رجال ابن ابی عمیر هست، و این رو ما سابق گفتیم که در سالهای قبل، 18 سال قبل بحثی کردیم، 10 سال قبل بحثی کردیم و گفتیم که اون کلام مرحوم شیخ در عده دلالت میکنه بر توثیق مروی و انهای ابن ابی عمیر و بزنتی و عرشبت که اینها، ولذا نه اصحاب اجماع با اون دائره وسیع، بلکه همین چند نفری که در اون جمله مرحوم شیخ در عده آمده که عرض شود که اجمعت سائل و تصحیح ما یسه و نسبت به ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، میگیم هر کس که اینها از اون نقل بکنند اون مروی و انهشون میشه ثقه، و عرض شود که اون توثیق عام رو ما قبول داریم. درست از کسانی است که ظاهرا ابن ابی عمیر ازش نقل کرده، شاید بزنتی هم نقل کرده باشه، ابن ابی عمیر نقل کرده. فقط ما در بحث رجال ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی که توثیق عام رو قبول داریم، دو تا نکته رو توجه داشته باشید. یکی این که توثیق عام اینها را قبول داریم در اونجایی که نام اون مروی و ان آمده باشه، اما اگر مرسله باشه بگه ابن ابی عمیر ان رجلن، این را قبول نداریم. ولذا ما گفتیم که در روایات ابن ابی عمیر و اینها و مسائل مربوط ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، این سه بزرگوار، گفتیم یک نظر اینه که هم توثیق اسم هر کس ببرند از هر که نقل بکنند او ثقه میشه و مرسلاتشون هم معتبره، بعضی اینجوری میگن، بعضی هم هیچ کدام رو قبول ندارن. ما بین این دوتا تفصیل قائل بودیم که ظاهرا مرحوم آقای تبریزی هم رضوان الله تعالی علیه همین معتقد بودن، ظاهرا اینطوری بود که ما میگیم مرسلاتشون قابل قبول نیست اونجایی که اسم نبرن. دلیلش هم مفصل اینجا بحث کردیم، دو سه بار اینجا اشاره کردیم، دلیلش خیلی روشن و جدی هم هست و عرض کردیم. اما اگر نام ببرند اون شخص مروی و ان را و عرض شود که و تضعیفی هم در باربش وارد نشده باشه، این توثیقه و می شود اون را قبول کرد. این را اونجا گفتیم. البته این که ابن ابی عمر یا صفوان یا بزنتی از این آقا نقل کرده یا نکرده، این با تو سند صحیحی باشه، یعنی یه جایی روات قبلی معتبر باشه که برای ما درست باشه، اطمینان داشته باشیم با اصول و ضوابط رجالی که بله آقای ابن ابی عمر از درست یا از کسی دیگه نقل کرده، که نسبت به درست اینجوری هست و با سند صحیح اینجوری که در معجم گفتند نقل کرده ابن ابی عمر از صفوان. البته خدای خویونو این توثیق ابن ابی عمر رو قبول ندارن، ولی ما قبول داریم. اینم راه دومه که درست از رواتی است که ابن ابی عمر با سند صحیح در یه جایی، ولو در یک جا، ابن ابی عمر از او حدیث نقل کرده و این موجب میشه که این آقا بشه موثق. تضعیفی هم که حالا در نجاشی و طوسی و شیخ و اینها جایی نیست، تضعیف بود تعارض میشد، تضعیفی وارد نشده، نقل اینها نشانه صحت این شخص است، وثوق به او. این طریق رو ما در اینجا دیگه مرسلات اونها نیست، نه درست ابن ابی عمر ازش نقل کرده و این توثیق عام را علل مبنا هر کس بپذیرد درست میشه. بله کامل زیارت دیگه یک تردیدی و در حدی بازگشت تردیدی برام پیدا شده، ولی چون بازم هنوز دارم روش فکر میکنم، اونا حالا الان نهایی نمیگم، تا به حال که میگفتیم نه. عرض شود که بله حالا شما هر جش مینی زیادیه اونا دیگه ببخشید که داریم بحث میکنیم. بله نه بله 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 5-6 تا روایت بله 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 بعضی اینجوری هستن، ما حالا خیلی به اینجوری نیستیم، بعده با خیلی جمع بشه تا آدم اطمینانی براش بده، نه به 4 تا 5 تا روایت نه. ما در فقه تربیتی ببینید در جلد اول در جلد دوم چند جای قاعده ای رو توضیح دادیم، گفتیم که با 5 تا شرط روایات ضعافی اگر جمع بشه میشود اطمینانی بهش داشت، اینو گفتیم در اونجا. بعضی نه به طور کلی میگن که نه، بعضی اصلا میگن روایتی که تو کافی و کلی ملای از اون آمده نه همش باید پذیرو. حالا به هر حال عرض شود که نه دیگه دو میشه ذهنم هست، چرا همش تو ذهنم حاضره، ولی باید ببینیم دیگه. حالا خیلی فاصله میگم، حالا ما رو فعلا روی این مبنا داریم چی میکنیم؟ این درست این راه دومه، پس رجال کامل زیات علی ابن ابراهیم راه اوله، این که از روات ابن ابی عمر راه دومه که دومی رو قبول داریم. راه سومم اگر درست حافظم یاری بکنه اینه که این آقای درست بله علی ابن حسن طاطری ازش نقل حدیث کرده و یه جایی در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فکر میکنم که در عده راجع به این علی ابن حسن طاطری آمده که او و یکی دو نفر دیگه اسمره، که خود این آقای علی ابن حسن طاطری هم از واقفیه است، ولی در اونجا داره که چیزهایی که او نقل میکنه و هرچه او نقل میکنه و از هر کسی نقل میکنه قابل اعتماده. اون وقت علی ابن حسن طاطری یعنی نظیر اونی که راجب ابن ابی عمره راجب علی ابن حسن طاطری که از واقفیه است آمده و ظاهرا درست از کسانی است که این آقا ازش نقل کرده. اونم حالا یه قاعده ایست که ممکنه درست باشه، من رو این قاعده کار خاصیش وقت نکردم و این هم یه راه دیگری است. به هر حال این سه تا راهیه که در تصحیح و توثیق درست میشه طی کرد، یکی همون که از رجال کامل زیارات و علی ابن ابراهیمه، دو این که از رجال ابن ابی عمره، سه این که از رجال علی ابن حسن طاطری هست و اون هم مثل ابن ابی عمره یه توثیق اینجوری در عده آمده. این سومی رو حالا حافظم دارم اعتماد میکنم و یه مدار فاصله دارم، دقیق یادم نیست باید ببینیم، ولی فکر میکنم اینم هست. به هر حال چی؟ نه در این حد نیست، نه در این حد نیست، درست در این حد که حالا بگیم از اجلاء خود درستم، حالا از واقفیه هم هست ظاهرا، همینا خودش دیگه چی میشه. بله همین که از واقفیه است، اون در کسی مثل چون هم نوفلی است که اون 1000 2000 نمیدونم چقدر بود، این حالا 50 تا نه اونجور چیزا نیست. بله اون شبه هم که در موردش هست اینه که عرض شود که این جریان واقفیه خیلی جریان عجیبی است که یک دوره ای آمد اصلا همه فضای شیعه را واقعا گرفت، یعنی خیلی امام رضا در شرایط سختی قرار گرفتن. جریان واقفیه آدم های بزرگ، علی ابن ابی حمزه بطاینی، شلمقانی، همین تاتری، خیلی جمع زیادی از اصحاب امام صادق، اینا همه وقف شد، هیچ کدام همراهی نکرد امام رضا دیگه. این اصلا فضا رو خیلی فضای سخت و دشواری کرده بود این جریان وقف، و رد پاش هم اینجا تو همه جا وجود داره، این شکل خب دشواری بود واقعا. در هر حال این روایت با یکی از این مبانی میشه تصحیحش کرد. خب این به لحاظ سند، به لحاظ دلالت هم حالا داره قول و زور الغنا، در واقع داره میگه که غنا مصداق قول زوره، منتها این مصداقیت حقیقی را دارد میگوید یا مصداقیت مجازی و ادعایی علی نحو الحکومه میگه. این اون سوال مهمیه که بعد بهش خواهیم پرداخت، این که حضرت فرماد قول و زور الغنا، یعنی داره تفسیر میکنه حضرت، یا اینکه نه قول و زور الغنا در واقع یه نوع تعویله، بیان بطنه، و اون وقت در ظاهر باید ما این رو بگیم که یک نوع حکومته. این که آیه بیان تفسیره و تطبیق، قول و زور الغنا تطبیقه، یا اینکه نه تعویله، اگر تطبیق باشه یعنی بیان معنای ظاهریست، حالا ولو ظاهری که حالا با یه دقت باید کشف کرد، یا اینکه نه این اونو تعویل باطنیست که تو بطون اون داره حضرت میفرماد، و به لحاظ ظاهری این در واقع یک حکومته، یا به عبارت دیگه یعنی یک تطبیق است یا تعویله، بیان مصداق حقیقی است یا مصداق مجازی و ادعایی، عرض شود که، و یا به بیان دیگه این عرض شود که غنا که مصداق از قول زور به شمار آمده است، آیا مصداق حقیقی است یا مصداق تعبدی است، و این دلیل مفسر یا حاکمه. حالا به این چند بیان بود دیگه، این قول زور الغنا مفسر، داره معنا رو روشن میکنه، یا اینکه نه دلیل حاکمه، این واقعا غنا مصداق او نیست، تعبدن داره میگه المتقی عالمان التواف صلاتون. این هم که سوالات است که بعد این تفسیر تعبدی است، اون که میگن دلیل حاکم مفسره، مفسر تعبدی است. این تفسیر واقعی حقیقی ظاهری است یا یک تفسیر حکومتی تعبدی است، این یک دلیل. دلیل دوم، روایت دوم در اینجا روایت چهارم این بابه، که ببخشید روایت این روایت دوم بود که اولین روایت به شمار میاد، و بله روایت هشت، نه سوم را اشتباه کردم، دیروز هشتم، روایت هشتم، سوم مربوط لایشهدون از زوره، دیروز اشتباه گفتم. پس روایت اول دومین روایت باب بود، روایت دوم هشتمین روایت این بابه، و عنه ان ابن ان ابی، یعنی علی ابن ابراهیم ان ابی، ان ابن ابی عمر، ان بعض اصحاب قال، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل وجتنبو قول الزور قال، حضرت فرمودن قول الزور الغنا. این روایت هم از آن سند مبتنی است در همون بحث مرسلات ابن ابی عمر، البته دو تا نقطه بحث داره، یکی ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر است که در همین جا مدفونه، ابراهیم ابن هاشمه که گفتیم اون توثیقش توثیق خاص نداره، ولی در ابراهیم ابن هاشم از کسانی است که ما اون قاعده رو قبول داریم، یه شخصیتی مثل ابراهیم ابن هاشم با اون جلالت شأن و جایگاهی که در بین شیعه داشته، این اصلا نمیشه بگیم که حالا توثیق خاص نداره ما قبول نداریم، جایگاهش جایگاه خیلی برجسته و روشنی بوده. رضا ابراهیم هاشم را از باب این که از اجلا هست و هر بزرگی که هیچ قدحی در بابش وارد نشه با یک قیودی، حالا بعضی مطلقا میگفتن ما با یک قیودی میگفتیم، اون قیود در ابن هاشم جمعه و قبول داریم. این راجع به اینه که چند بار بحث کردیم، گفته بودیم که ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص نداره، راه تصحیحش 4 تا راهه که این راه رو ما پذیرفته بود. یک نقطه هم حالا بعض اصحابه که مرسله ابن ابی عمیره، در مرسلات ابن ابی عمر هم گفتیم یک نظر اینه که مرسلاتش قبول هست، یک نظر نیست که قبول نیست، و ما گرچه توثیق عام او را قبول داریم اما مرسلاتش را قبول نداریم. ولی اون که اون جمله شیخ درسته دو که ابن ابی عمر از هر که نقل میکنه اون ثقه است، ولی مرسلاتش را قبول نداریم. علتش هم حتما یادتون هست که چرا گفتیم اینا، یادتون هست دیگه؟ بله بله، به خاطر فحص از معارضه. ببینید وقتی یه نفر توثیق میشه، توثیق شیخ رو قبول کردیم، ولی باید ببینیم که کسی معارض اینم گفته این ضعیفه یا نه. اون وقت وقتی که ابن ابی عمیر از یک انسان مجهولی داره نقل میکنه، نامش دست ما نیست، قطعا ابن ابی عمیر اون شخصی که اینجا ازش داره نقل میکنه ثقه است از دید ابن ابی عمیر. ولی اگه اسمش دست ما بود، ممکن بود یه کسی بگه نه این ضعیفه، معارض پیدا بکنه. ولی زا چون احراز عدم معارض اینجا میسر نیست، مرسلاتش اعتبار نداره. این روایت سندش معتبر نیست، ولی دلالتش هم عین اونه. بعد میام روایت نهم که سومین روایته. روایت نهم عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبله عن سماعت بن مهران عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حضرت فرمود الغنا. حالا اون دو تا روایت قبلی داره قول و زور الغنا، اینجا اون جمله نداره، ولی خب ظاهرش باز همینه که غنا چه هست. خب اونجا سائل در اون روایت اول زید شهام بود از امام صادق، اینجا ابی بصیره. خب اینا روایت مهمی هم هستن که از امام نقل میکنن. این روایت هم به لحاظ دلالی که همون دلالت داره، به لحاظ سندی عرض شود که همون قصه سهل ابن زیاده، قصه مشهور سهل ابن زیاد. داستان سهل ابن زیاد هم علل اجمال اینه، سهل ابن زیاد 2300 تا روایت داره، حالا حدود مثلا شاید 300 تا روایت داشته باشه و خب نسبتاً از روایت مشهوره. اما سهل ابن زیاد از کسانی است که در قم بود، مدتی آمد قم و عرض شود که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که آدم سختگیری بود و عده‌ای رو از قم بیرون کرد به خاطر اینکه از ضعفا نقل میکردن یا خودشون مشکل داشتن، یکی از اینایی که به چوب او از قم رانده شد همین سهل ابن زیاده. برضا میگن سهل ابن زیاد رازی رفری قم بیرونش کرد اون احمد ابن عیسی اشعری. البته احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری در یه دوره آمد خیلی تند عمل کرد، خیلی ها رو از قم بیرون کرد به خاطر اینکه از ضعفا نقل میکردن چونها، بعد بعضیشون رو جبران کرد برشون گردوند و اینا قصه‌ای داره دیگه. حالا این آقا هم سلم زیاد از اون افراد که از اینجا بیرون شده رفت داریم، منطقه ایشون نجاشی میگه ضعیفان، شیخ در فهرست هم میفرماد ضعیفه، فقط شیخ در عرض شود که فکر میکنم در رجالش یک توثیقی براش داده، ولذا تو منابع اول تضعیفش بیشتره، یک توثیق داره و اینا طبعا معارض میشه. حالا حد اکثرش اینه که میگیم اصلا تو کلام خود شیخ در دو کتابش یه جایی توثیق کرده یه جا تضعیف کرده، خب این اصلا پایم ده بله؟ چی؟ نه نه شنی. نه وقت نجاشی هم اینجا تضعیف داره، مشکل درش اینه، نجاشی هم تضعیف داره، البته مؤخر فهرست ظاهرا مؤخره که اونم تضعیف داره. بله؟ تضعیف بله مؤخره ظاهرا. حالا اینکه این تقدیم و تأخیر هم در کلام شیخ چقدر میشه بهش توجه کرد و پایبند بود، اینم خودش بحثی باید بشه روش. در هر حال خود کلام شیخ در این تعارض داره، تضعیفش هم مؤخره و مهمتر اینه که نجاشی که عذبت بوده و عدق در بحث‌های رجالی به خاطر تمرکز و از تخصص ویژش در این حوزه، برخلاف شرک که یک دایره وسیعی از کارهای علمی را انجام میداد، به هر حال اونجا تضعیف شده و عرض شود که از این جهت و در کشی هم اون وقت از فضل ابن شازان یه تعابیر تندی راجع به اون نقل میکنه که حالا تعبیر این که مثلا تعبیر خیلی تندیه و هو الاحمق داره، فکر میکنم اینجور چیزی داره، خیلی تعبیر تندی داره از جهت که اینجوری به ذهنم میاد، حالا ببینید و یقول و هو الاحمق در جان کشف. حالا ما علی رغم بی‌حافظگی یه چیزایی یادمون میمونه، از شبات که در رجال کشی یاده که در اینجوره. البته مثل علامه و وحید بهبهانی و اینها به دلیل اینکه آدم بزرگی زیاد روایت نقل کرده، نمیدونم حالا اخراج از قومش هم به خاطر اون سختگیری ها و تندروی اون آقا بوده که اون خودش هم خیلی مرد بزرگی بوده، میگن نه قابل وثوق است و اینها. ولی خب اینا حالا حرفای متأخرینه. در مجموع سهل بن زیاد علی رغم حالا اینکه آدم مهمی هم بوده و روایت هم زیاد نقل کرده، ولی یه جوری تعابیری در بابش هست که آدم نمیتونه اطمینان به این بده. ولی زو سهل بن زیاد به نظر میاد که چی نیست، این روایت معتبر نیست. این سومین روایت بله امروف سهل سهلون که فرموده اون چی، نه اینجوری نیست، سهل نیست خیلی واقعا. این سه روایت، چهارم روایتش حالا بخونیم حداقل تا بحثا رو بذاریم برای فردا. چهارمین روایت میشه روایت 20 في معان الاخبار عن المزفر ابن جعفر العلوي عن جعفر ابن محمد ابن مسعود عن ابي عن الحسين ابن اشكيب عن محمد ابن السري عن الحسين بن سعيد عن ابي احمد ابن محمد ابن ابي عمير عن ابي احمد محمد ابن ابي عمير عن علي ابن ابي حمزه عبد العلاء قال سالت جعفر ابن محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حضرت فرمود الرجس من الاوثان الشطرنج، الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء. و قلت قول الله عز وجل من الناس من یشتری لهو الحدیث، که اونم بعد میگیم من الغناء. این روایت البته سندش معتبر نیست. حالا مزفر ابن علوی، جعفر علوی و نمیدونم جعفر ابن محمد المسعود چند تاش چی داره دیگه، حالا جزئیاتشو بعد خودتون میبینید. و اون علی ابن ابی حمزه هم و علی ابن حمزه بطائنی است که باز مشکل داره و بحث‌های زیادی در سندشه، ولی چون افراد چند تاش واضحه که ضعیفه این چینه. و فقط این نکته‌ای که این روایت هم معتبر نیست و ما نکته‌ای که در این روایت اینه که از رجس من الاوثان رو میگه شطرنج. اینجا دیگه به نظر میاد خیلی واضحه که این مصداق تعبدیه، یک حکومته، یک تفسیر تعویلی است. ولو الرئیس من الاوثان که بت نپرستید، بت رو ازش پرهیز بکنید، تا برسه به شطرنج بگیم اینم یه نوع بت پرستیه، نزدیک شدن به بت، این دیگه واقعا از ظاهری چی به در نمیاد. این یک نوع تعبده، یک حکومتی است که در دلیله. اینم روایت چهارم. روایت پنجم همین روایت 21م که عن ابی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن سان محمد بن یحیی الخزاز عن هم بله بله دیگه بله داره با قول الزور الغنا. نه 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 نیست، نه من فقط میگم یادمون باشه که تو این روایت جمله قبلش مصداقی برای ذکر میکنه که اون قطعا تعبده. و روایت 21 هم روایت کاملا سند معتبره. اون روایت اول به شکلی میشد معتبر بشه، ولی این دیگه سند خیلی شست و رفته منقهه. عن ابی، عرض شود که بله محمد بن علی بن حسین یعنی صدوق از پدرشون، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد بن نیسان، محمد بن یحیی الخزاز، عن حماد بن نیسان. هم سند جمع و جور و همه هم از اجلا و توثیق خاص دارن. که اینم از امام صادقی که سألت عن قول زور قال منه، حالا این مدلول جدیدی داره، منه قول الرجل للذی یغنی احسنت، این که کسی به مغنی بگه باریکلا، تشویقش بکنه، میگه اینم قول زوره. اون روایات میگفت که غنا قول زوره، یعنی اونی که مغنی هست. اما این روایت میگه تشویق کننده مغنی هم همین که میگه باریکلا، همین هم قول او قول زوره، یعنی این گناهه، این قول زوره، کف میزانه. بله، اصلا دو که این تشویقی که میکنن این قول زوره. و عرض شود که این هم روایت چندم پنجم شد. روایت ششم میشه روایت 26 این باب. حالا بحث میکنیم، حالا اینو باید بحث بکنیم. روایت 25م هم پنجم ششم، روایت روایت ششم که 26مه. اینم عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی و من عن هشام، اینم سند خیلی خوبی داره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی فشتن با ریس من الاوثان وشتن بو قول الزور، فرمود الریس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء، که اینم سند معتبری داره و نظیر یکی دیگه از روایت قبله. اینم روایت ششم. بله، البته اون روایت 24م هم هست، یعنی روایت 24م میشه روایت ششم، این روایت هفتم میشه 26م. اونم داره که اشتنه با قول از زور، سندش هم سندش معتبر نیست. این 6 روایت شد. ممکنه یکی دو تا دیگه هم باشه. حالا 6 یا 7 تا شد، درسته؟ 7 روایت شد. 7 روایت در این ذیل این آیه آمده که میگه قول و زور الغناء. این 7 روایت، یعنی 6 تاش اینو میگه. یکیش هم میگه که قول و زور اون تشویق غناه، اون غنا تشویق غناه. این مجموعه روایاتی است که این آیه را اینجور تفسیر کردن و ما فردا انشالله خود آیه را یه بررسی میکنیم و بعد ببینیم این روایات چجوری باید تفسیر بشه. صلی الله علیه و آله.